تجربه بکنیم خواهیم دید که رفتن سراغ مثلا بحث شفافیت، رفتن سراغ از بین بردن تعارض منفعت ها، رفتن سراغ پاسخگویی ها، رفتن سراغ نظارت های مردمی. تو بعضی از کشورها شرکت های تأسیس شده که اصلا کارشون افشاگریه، یک شرکت خصوصی داره کار افشاگری انجام میده. بعضی از کشورها بیش از 150 سال هست که قوانین مرتبط با بحث افشاگری رو دارن، یعنی یک سری امتیازها بهش میدن، یک سری تشویق‌ها دارن. مثلا 5% از اون پولی که برمیگرده قطعا باید مثلا ظرف یک مدت زمانی محدود به اون افشاگر که یا شرکت باشه، فرد باشه، یا یک سازمان مردم نهاد باشه باید برگرده. لذا ما اگر میخوایم که چنین اتفاقاتی را شاهد نباشیم باید بریم سراغ بحث‌های پیشگیری، باید بریم سراغ افزایش شفافیت ها، باید بریم سراغ کاهش گمنامی. تا زمانی که تو این حوزه وارد نشدیم و به این حوزه ها در حقیقت ورود نکردیم و تقویت نکردیم، چه بسا همین اتفاقات هم تکرار خواهد شد.
بسیار عالی. عرضم به حضورتون قطعا با ریاست معظم جناب آقای رئیسی که خودشون از بطن قوه قضاییه بودن از ابتدا تا کنون، این مشکلات قطعا رصد و رفع خواهد شد و دیگه اون مشکلات قبلی و معضلات قبل رو نخواهیم داشت، چه در بحث پیشگیری، چه در بحث مبارزه و جدیت ایشون. من همین الانم که دارم صحبت ایشون رو میبینم و رصد میکنم، خیلی زیبا فرمودن که امروز کسی علیه من یا وزیر و مسئولی صحبت کرد علیه نظام نیست. بنده به عنوان مسئول اصلا در هر مقام و منصبی وقتی که خطا میکنم، البته ظلمم هست که بگیم مثلا خطا رو منتسب کنیم به قوه قضاییه. قوه قضایی هم مثل هر ارگانی، مثل دولت، مثل قوه مقننه، ممکنه اشخاصی درش خلاف فساد بکنن. این ارتباطی به قوه نداره، ارتباط به شخص داره. و ایشون خیلی جالب فرمودن که امروز کسی علیه من یا وزیر و مسئول صحبت کرد علیه نظام نیست. ما باید بین جرم امنیتی و سیاسی تفاوت قائل بشیم و این خیلی مهمه که دیگه ما این بحثای دیگر رو نداشته باشیم. انشالله به امید خدا در از این موقعیت مردم محترممون هم استفاده بفرماین. موارد تخلفی هم اگه به نظرشون میرسه این رو خیلی محترمانه بدون این که در فضای مجازی میتونن بدون این که اتهامی وارد بشه، بلفرض مثال بفرماین آقای فلانی مثلا این ملک مال متعلق به چیه کسیه، آیا آقای فلانی این ملک متعلق به شما هست یا نیست و از کجا آورده، اینها فکر نمی کنم اتهامی رو مترتب داشته باشه به شخصی. بعد از حضورتون پیامکی داشتیم از 0912-4232 انتهاش که فرمودن راهکارهایی رو آیا معاونت تبیین کردن در برای مقابله با فساد اقتصادی یا خیر.
بله، از شبت که اولا به مطلبی که اشاره فرمودید من توضیح از بکنم. از وقتی که حاج آقای رئیسی ریاست معزز قوه قضاییه به هر حال کار رو شروع کردن، دو تا موضوع خیلی جدی پیگیر هستن و دستورات لازم رو دادن، هم در حوزه پیشگیری تاکید فرمودن، هم در بحث مقابله. یعنی به این شکل نبوده که از یکی غفلت بکنن یا برنامه برای یک بخش باشه برای بخش دیگر نباشه. در حوزه پیشگیری آن چیزی که به ما تکلیف شده در معاملات پیشگیری، تدوین سازوکار مشارکت قوه قضاییه در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی است. سال قبل کار هم شروع شد. آن چیزی که ما بهش رسیدیم 12 راهبرد بود که به هر حال این در 12 راهبرد احصا شد و ذیل این 12 راهبرد 127 برنامه اجرایی هم تدوین شد. یعنی در دوره تحول قوه قضاییه و با توجه به اینکه جزء برنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه هم بود، این کار تدوینش در حقیقت تموم شده. هفته قبل در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که با حضور مقامات هر سه قوه تشکیل میشه، کلیت این طرح مصوب شده. من چند موردش رو اجازه میخوام اشاره بکنم شهروند و شهروندهای محترمی که فرمودن که چه راهکارهایی در مجموعه قوه قضاییه و معاونت وجود داره. در اون 12 راهبردی که ما احصا کردیم، یکی از راهبردها بحث ارتقای شفافیت است. ما 54 تا برنامه برای ارتقای شفافیت اونجا ذکر کردیم. خوشبختانه ما در بحث قانون‌گذاری خلل و نقص قابل توجهی نداریم. یعنی ما چارچوب‌های قانونی ما به نظر میاد که در حد مطلوبی وجود داره، هرچند که میتونیم اون خلاهایی هم که شناسایی شده اونها رو هم رفع بکنیم.
بسیار عالی. شنونده محترم این پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید سوالی اگه دارین.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، انشالله که خسته نباشید و آرزو روز خوبی دارم براتون. سوالی که داشتم از مهمان گرامی برنامه‌تون اینه که آیا این مسئله مربوط به عدم تطابق حقوق‌ها و دستمزدهای کارمندان قوه قضاییه، هم از قضات محترم، هم از کارمندان در حوزه‌های مختلف دادگستری مورد توجه قوه جهت پیشگیری از وقوع جرم هست؟ آیا این مسئله مورد توجه قرار گرفته که حقیقتاً به لحاظ تورم، به لحاظ مشکلات معیشتی، این مسائل خودش میتونه موجب ایجاد فساد در قوه بشه؟ آیا این مسائل مورد توجه قرار گرفته تا کنون یا خیر؟
بسیار عالی. اگر خودتونم معرفی بفرمایید که این از کجا تماس میگیرین هم ممنون میشم.
بنده ملکی هستم، از تهران تماس میگیرم.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم آقای ملکی، که شنونده صحبت‌های و فرمایشات مهمان گرامی باشید.
حسابت که از این 12 راهبرد، یک راهبرد توجه به وضعیت معیشتی کل کارکنان و کارگزاران در حقیقت دولتی و کل نظام هست. ببینید، یکی از دلایلی که شاید منجر به بروز فساد اداری یا فساد اقتصادی بشه همین بحث بی‌توجهی به وضعیت معیشت کارکنان هست. با توجه به مصوباتی که در قوانین برنامه وجود داشته، افزایش حقوق کارکنان باید معادل تورم سالانه اتفاق می‌افتاده که خب بعضن این اتفاق نمی‌افته و این شکاف و خلایی که باز میشه ممکنه مشکلاتی رو برای همه کارکنان دولت ایجاد بکنه. این موضوع در دستور کار ریاست محترم قوه هست، دستوراتی که ایشون فرمودن بر حال غفلت از این موضوع ندارن. اگر میخوان تو بحث مبارزه با فساد در حقیقت برنامه های رو تدوین بکنن، بخشی از این هم مربوط میشه به توجه به وضعیت معیشت کارکنان، اما از کارکنان اداری و کارکنان قضایی. بر حال وقتی که کار خطیر و مهمی دست کارگزاری باشه، باید خود اون کارگزار هم بی نیاز از در حقیقت مسائل مالی باشه که بتونه با آسودگی خاطر و بدون دغدغه بتونه کاری که بهش سپرده شده است رو هم به درستی انجام بده.
بسیار عالی، ممنون، متشکر هستم از پاسخ شفافتون. شنونده پیامک دادن با شماره 0912، چهار شماره آخر 2159، فکر مونم از تهران باشه، که بیان داشتن که آیا خط قرمزی هم در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داره. اینو داشتم رو در بایستی این رو مهمانتون مطرح بفرمایید. آیا تحت فشار هم ممکنه این معاونت قرار بگیره برای حالا افشای این چنین مواردی که حالا خط قرمز فکر میکنن هست؟
اگر صحبت ها و فرمایشات ریاست محترم قوه را شما توجه بفرمایید، بارها تاکید فرمودن که هیچ خط قرمزی نیست و همین بعضی از پرونده‌هایی که اخیراً مطرح شده نشان همین بحث است.
قطعاً.
یعنی هیچ تفاوتی
همین امیدواری رو همین رو برمندم. همینی که من فکر می‌کنم به شرمنده ریاست محترم قوه قضاییه، استثنا در این مورد جناب آقای رئیسی تنها فکر می‌کنم رئیسی باشن، حالا اگه شما راهنمایی بفرمایید، که از بطن قوه قضاییه برخواستن و به ریاست این قوه رسیدن. بله دقیقاً. شما یعنی هر مشکلی که ما اینجا بیان کنیم فکر میکنم خودشون قبل از ما به این موضوع رسیده باشن و ما شاید بیشتر برای مردم داریم صحبت میکنیم تا طرف و مخاطبمون قوه قضاییه باشه و فکر میکنم امیدواری بیشتری در این خصوص هست و اینو باید حتما تاکید کنم. بفرمایید.
عزمی هست که ایشون بارها تاکید فرمودن که هیچ خط قرمزی در بحث مبارزه با فساد نیست، اما از اینکه این فساد احیانا از درون قوه باشه یا بیرون از قوه باشه و رسیدگی های اخیر هم قرینه و نشان بر این بحث هست و بر این موضوع هست که واقعا چنین خط قرمزی وجود نداره. با توجه به مقررات قانون، هر کس مرتکب تخلفی شد، مرتکب فسادی شد، حتما باید پاسخگو باشه، صرف نظر از اینکه در چه موقعیت و در چه مقامی قرار گرفته.
بسیار عالی. جناب دکتر مسعودی فر، ما میبینیم مثلا رؤسای قبلی، حالا بحث رؤسای قبلی هست که حالا داریم در اینجا، رؤسای برخی قوا یا مثلا مدیر کلان یا مسئولین بعضی وقتها متوجه بعضی اتهامات نمیشن. مثلا معاونت در جرم رو حضرت عالی به عنوان یک استاد حقوق که تلمذ میکنیم در خدمتتون، وقتی که ما هر شهروندی وقتی که متوجه جرم میشه اگر اطلاع نده، این به عنوان معاونت در جرم تلقی میشه. آیا این هست یا نیست؟
نه، چنین چیزی ما در قانون نداریم، ولی برای کسانی که در حکم سمت مدیریت.
نه شهروند عادی بالفرض بنده متوجه قتلی یا فسادی میشم، ولی این رو بدون این که مثلا مانعی هم برای بنده باشه اطلاع ندم، آیا این جرم هست، معاونت هست یا نه؟
نه، مطابق مقرراتی که ما فعلا داریم و به حال ابزار کار دادگاه ها هم هست، عدم اعلام جرم از سوی یک شهروند عادی هیچ مسئولیت کیفری براش نمیتونه داشته باشه. از که ما در قانون داریم که اگر یک مسئولی در زیر مجموعه خودش میبینه که جرمی فسادی داره اتفاق میفته و اگر اعلام نکنه مرتکب جرم میشه، این یه بحثه. بعد ما بعضا تلقی ما از موضوعات، تلقی عموم مردم، آن چیزی نیست که در قانون و در علم حقوق هست. مثلا ما بحث معاونت رو میگیم که به معنای تسهیل وقوع جرم یا نوعی از همکاری برای ارتکاب جرم هست. این یک معنا و یک تعریف ساده از معاملته، ولی در پشت سر این موضوع یک سری شرایط هم باید وجود داشته باشه. مثلا قانونگذار گفته که وحدت قصد باید وجود داشته باشه، یعنی بین کسی که مرتکب جرم میشه و کسی که داره همکاری میکنه. حالا اگر اون عدم اعلام را همکاری تلقی بکنیم که اینجوری هم نیست، حتی با فرض اینکه اون را همکاری تلقی بکنیم باید وحدت قصد هم وجود داشته باشه. وحدت قصد یعنی اینکه اتفاق نظر این دو نفر برای ارتکاب اون جرم باید وجود داشته باشه. یعنی اون فردی که اعلام نمی کنه باید بداند که این داره چه جرمی رو مرتکب میشه و هم نظر و همراه هم باشه در حقیقت. اینو قانونگذار گفته که این معاونت.
حالا بحث اینه که من چون مصداقی تو ذهنم از چند سال، شاید 10 سال قبل هست، که به ریاست سابق یکی از قوا، اینشون میگفت که همیشه یک لیستی از تخلفات فلانی ها در جیبم هست. آیا شما به عنوان رئیس یک قوه وقتی میدونین فلانی تخلف کرده، لیستش هم در جیبتون، حالا در در اختیارتون هست، اگر شما اعلام نمی کنین، شما بالاخره میخواین یا این به نظر شما معاونت در جرم تلقی میشه، یا به عنوانی حالا شما میخواین حق و سکوت بگیرین یا تحت فشار طرف مقابل یا حریف رو قرار بدین، از این منظر به نظر شما این جرم و محاکمه و مجرمیت بر این مترتب هست یا نه؟
نه، به نظرم نمیتونیم ما بگیم معاونت در جرم اتفاق افتاده. واقعا از نظر حقوقی و از نظر قانونی چنین ادعایی رو نمیتونیم مطرح بکنیم. عرض کردم یک شرط اساسی که اینجا باید وجود داشته باشه بحث وحدت قصد.
خب این قصدی که خودشونو داره، ببینیم
وحدت قصد با کی؟ با مرتکب.
بله.
آیا چنین وحدت قصدی وجود داره؟
در کتمان حقیقت طرف داره مرتکب جرم مستمری میشود و رئیس قوه از اون اطلاع دارد و با عدم شفاف سازی، عدم اعلام، اون آقام داره جرمش رو انجام میده. آیا این به نظر شما تخلفی نیست؟
ببین بحث تخلف با بحث جرم متفاوته. بحث تخلف این هست که شاید من مثلا قصوری یا تقصیری رو مرتکب بشم و از حیث اداری برای من مسئولیت آور هم باشه، ولی من در پاسخ سوال از اتالی که فرمودید که آیا این معاونت در جرم میتونه تلقی بشه یا نه، من با توجه به اصول حقوقی عرض کردم که نه. من اگر فرصت باشه یه مثال خیلی مختصری عرض بکنم که این موضوع کاملا مشخص بشه.
بسیار. من یک اپلیکیشن و راه ارتباطی رو عرض کنم خدمت شنوندگان، در خدمتتون هستیم. راه ارتباطی برنامه شماره پیامک 301035 و شماره تماس 2265-2385 و همچنین 162 که مربوط به روابط عمومی سازمانه. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونین در برنامه رو دریافت داشته باشین. در خدمتتون هستم.
ببین شما شخص تصور بکنید که میخواد سرقتی رو انجام بده، بعد چون شاید انتقال اون مال مسروقه براش سخت باشه، از یه دوست خودش هم تقاضا میکنه که بهش کمک بکنه، ولی به دوستش هیچ وقت نگفته که من دارم سرقت میکنم، شما بیا اموال رو با هم برها منتقل بکنیم. بهش میگه که من میخوام فرض کنید اسباب کشی دارم، شما تو این کار به من کمک بکنید. فرد میره در خونه رو هم باز میکنه، اموال هم جمع میکنه با کمک دوستش، اموال رو هم بار خودرو میکنه، بار ماشین میکنه، بعد میبره. بعد موضوع کشف میشه. در مراحل تحقیق ما این چیزی که عرض میکنه مثلا پرونده بوده، موضوع بوده، در مراحل تحقیق مشخص میشه که این دوست این فرد اصلا هیچ اطلاعی نداشته که این داره سرقت میکنه، بحثم رو همون بحث وحدت قصد و میخوام با مثال خیلی ملموس مشخص
کنم. ولی اینجا میگه من لیست رو دارم، لیست تخلف، یعنی قصد رو هم داره میدونه.
قصد نباید برای بحث لیست یا برای بحث کلیت باشه. میخوام این قسمت رو عرض بکنم. این آقایی که توی این مثالی که عرض کردم همراهی کرده در بردن مال، یعنی عموم مردم برداشتشون این هست که این اصلا داره مشارکت در سرقت میکنه، این مشارکت در این کار مجرمانه داره انجام میده. ولی ما وقتی میخواییم موضوعات رو با قوانین تطبیق بدیم، باید اون وحدت قصد رو احراز بکنیم. باید این رو احراز بکنیم که این فردی که کمک کرده در بردن این اموال، آیا میدانسته که اون فرد داره سرقت میکنه یا خیر؟ اگر میدانسته و با وجود این علم و آگاهی بهش کمک بکنه، بله میگیم این معاونت در سرقت کرده. لذا اینها بحث‌های حقوقی ریزی هست که به نظر میاد که به صورت مطلق نمیشه راجع به موضوعی مثلا ما این رو بار بکنیم که اینجا میشه اینجا نمیشه. باید کیس به کیس مطرح بشه، جوانبش دقیقاً مشخص بشه، بعد بتونیم اظهار نظر بکنیم.
چون بحث ما مبارزه با فساد هست، این من چیز بحثی که دارم در این خصوص هست که من به عنوان نصری، من نوعی، من یک شهروند وقتی میشینم تو تلویزیون میبینم سه تا رئیس قوه داریم، یکیشون میگه سینه من، وقتی میره کنار میگه سینه من مخزن اسرار و مخزن نگفته هاست. آخه چرا من نصری باید بیام رسیدگی کنم به این گفته؟ اون یکی لیستی از تخلفات و آقازاده ها و بلفظ دوست ها و مفاسد اقتصادی تو جیبشه. خب این که دو تا رئیس قوه، خب پس کی باید رسیدگی کنه؟ این که نمیشه منه که نوعی که میشینم تلویزیون نگاه میکنم. بالاخره مشکل ما اینه که همه هم از مردم طلب کارن، از رئیس مجلس که میگیر که میاد آقا چرا اینجوریه، رئیس اون حالا قوه قبلی که میاد در قوه قضاییه میگه ناراحتن از مردم، انگار که مثلا مردم از رئیس جمهور بابت تورم. اون بنده خدا هم همین تو تلویزیون حالا اون بخشنامه میخوای انجام بدی، راهکاری ارائه بده، مشکل رو حل کنیم که شما بیاین تو تلویزیون همتون هم شاکی، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، رئیس قوه مقننه تو چشم مردم ظلم میزنن، همه طلبکار. از کی من نمیدونم. آیا ما مثلا ما شهروندان بدی هستیم؟ مثلا ما بد زمامداری میکنیم؟ بعد مثلا ما میخوایم چی کاره ایم؟ نقاش و کفاش و وکیل و ارزم به حضورتون، یه عده حالا شهروندانی هستیم که ارزم به حضورتون انقلاب کردیم، حکومت رو به شما سپردیم که زمامداری منصفانه و با عدالت انجام بدین، ما به شما رأی میدیم، منتصب میشین، منتخب میشین، ولی از ما طلبکارین، این رو باید چک کرد. در خدمت هستم.
ببینید بحث من بحث های حقوقی است. حالا اینکه فرض کنید یک موضوعی را یک مسئولی مطرح کرده، حالا واقعا درد دل بوده، مستند بوده، چه شکل بوده،
حالا اینم بگم که قوه قضاییه رو قوه قضاییه فعلی هنوز ما کارنامه شون حداقل تا الان درخشانه و ما روی صحبتمون با قوای دیگه‌ای هست که الان ما کارنامه ارائه دادن، به قول معروف دیکته رو نوشتن، ما داریم غلطاشو میگیریم. حضرت آیت الله رئیسی الان که با این محاکمه‌ای که انجام دادن، با این مواردی که عرضم به حضورتون با مفسده ها دارن مبارزه میکنن، حداقل تا اینجای کار حداقل نمره 20 میگیرن، ولی موارد دیگر رو ما انتقاد داریم.
این دستگاه قضایی ده همیشه در آخر خط است.
ما دو سه برنامه قبلی هم گفتم که مظلوم ترین قوه قضاییه. چرا؟ اگر فقر هست، اگر فحشا هست، اگر مشکلات هزار جور معیشتی مردم دارن، سرقت هست، آمار رو بالا میبرن، توسط قوای دیگه که ناکارآمد هستن مشکل پیش میاد، مردم حالا دست به خطا میزنن، اینا سرریز میشه تو قوه قضاییه و اینها بنده خدا حجم پرونده اینا رو قوه قضاییه تولید نمیکنه.
دقیقاً. ببینید ما نه علاقه داریم که پرونده بیشتر بشه، نه اصلا دنبال افراد میریم که بیاید پرونده مثلا درست بکنن،
ولی اونها درست میکنن با عدم
بخشی مربوط میشه به بر حال نوع رفتارها و نوع اقداماتی که دستگاه دیگر انجام میدن و در حقیقت مشکلاتی که ایجاد میشه سرریزش میشه قوه قضاییه. در کف خیابان نیروی انتظامی مطابق اون وقتی تبدیل به پرونده شد میاد در قوه قضاییه. یعنی ما خروجی دستگاه دیگر را هست که داریم تحویل میگیریم. اگر عملکرد خوب باشه، اگر رفتار مناسبی باشه، بعد اگر وظایف قانونی به درستی انجام شده باشه، طبیعتاً این خروجی خیلی کمی خواهد بود از حیث تعداد و ما هم آسوده خواهیم بود. چرا ما رفتیم دنبال بحث‌های پیشگیری؟ به خاطر اینکه بریم موضوع از سرچشمه حلش بکنیم.
کم هزینه‌تر هم هست.
یا اینکه ما الان تو قوانینی که در مجلس تصویب میشه در کنار هر الزامی که ایجاد میکنن یک مجازات هم تعیین میکنن. یعنی به هر حال جرم انگاری متعدد داره اتفاق میفته. من خاطرم هست چند سال قبل احصایی که صورت گرفته بود از عناوین مجرمانه بالغ بر 1800 عنوان مجرمانه بود، در حالی که خب ما میتونیم با یک سری ضمانت اجراهای اجتماعی، با یک سری محدودیت‌های اجتماعی که میتونیم ایجاد بکنیم بیاییم مانع از ارتکاب جرم بشیم، نه اینکه عنوان کیفری رو ما بیشتر بکنیم. به هر حال میخوام اینو عرض بکنم که قوه قضاییه در نهایت موضوع هست، وقتی تبدیل به پرونده میشه و ارجاع میشه تکلیف به رسیدگی خواهد
شد. وقتمون هم رو به اتمام هست و از شنوندگان محترم خداحافظی میکنم و شما رو به خدای منان میسپارم. وقت بخیر.
دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش طولی. سال 1399 سال جهش طولی. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نیمروز تابستانی شما عزیزان به خیر و خوشی همچنان از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم و ولادت حضرت معصومه علیه السلام بانوی مهر و وفا روز دختر رو به شما تبریک عرض میکنم.
بانوی بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها هم محدثه است، یعنی حدیث نقل کرده. این حدیث من کنت مولا فعلی مولا، حدیث های دیگری درباره ولایت از ایشون نقل شده. هم شفیعه است، یعنی مقام شفاعت داره. تو زیارتنامه شون میخونیم یا فاطمت و اشفعیلی فی الجنه. هم مهاجره است، یعنی هجرت کرده به خاطر خدا از مدینه، خب ایشون برادرای زیادی تو مدینه داشت، به خاطر امامش مهاجرت کرده، یعنی ویژگی های ایشون هجرتش، شفاعتش، عرض میکنم مقام محدث بودن و حدیثش، عبادت و عفافش، الگویست واقعا و از همه مهمتر مبارکه است، باعث برکته. و شما ببینید در این شهر قم چقدر بزرگان، شخصیت ها به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها رشد کردند.
السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19،
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو برای ارتباط با ما و اعلام نظر در مورد برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه میتونید به واسطه سامانه پیامکی 30,000 10,35 با ما در ارتباط بشین و نظرتون رو در خصوص برنامه‌های مختلفی که تقدیم شما میشه عنوان بکنید و همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان لطفاً تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست و مجله تحلیلی خبری رویداد عنوان برنامه هست که تا لحظات دیگه به شما عزیزان تقدیم میشه.
بیداد.